علی بن ابی طالب علیه الصلاه و السلام اوصیکما و جمیع ولدی و ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم. یکی از سفارشه ها و وصیت‌های های امیر المؤمنین علیه السلام به فرزندانشون امام مجتبی و حضرت سید الشهدا علیهم السلام که در نامه 47 نهج البلاغه مطرح شده، این عبارتی است که در اول بحث خوندم و حضرت می‌فرمایند که به شما دو نفر یعنی امام مجتبی و حضرت سید الشهدا و تمام فرزندانم و اهلم و اون کسانی که این نوشته من به دست او و آنها میرسه سفارش میکنم به دو چیز: یکی تقوی الله یعنی پرهیز از گناه، و دوم نظم امرکم، این که در زندگیتون سعی کنید یک حالت انضباط و نظم به وجود بیارید. در مسئله نظم بحث‌های بسیار زیادی مطرحه و با توجه به این که معمولاً در ایام تابستان به خاطر موقعیتی که مردم پیدا می کنند یه فراغتهایی براشون پیش میاد که خود این فراغتها باعث میشه انسان به فکر فرو بره که من چگونه وقتم را صرف کنم، در چه مسیری صرف کنم و چرا باید از وقتم استفاده بهتری ببرم. مسئله اوقات فراغت یکی از مسائل بسیار مهمی است که در تمام جامعه ها مطرحه. همیشه در جامعه های مخصوصا دینی به خاطر حساسیت بالایی که دارد، مخصوصا در مورد جوانان و نوجوانان، موقعی که فصل بهار یا تابستان میشه و زمانه هایی به وجود میاد که اینها معمولا در مسائل فراغت ازش استفاده میشود، میگویند که باید یه برنامه ریزی ما داشته باشیم. البته اونهایی که به صورت مسئولین میخوان مسائل رو دنبال بکنن طبیعتا در یه چهارچوبه هایی مجبورن عمل بکنن که بعضیش جنبه آماری داره، بعضیش جنبه عرض کنم که اطلاع رسانی داره و بعضیش جنبه اجرایی، و معمولا هم در مسئله اجرا دچار مشکل میشن به خاطر اینکه یا هزینه کامل نمیتونن بکنن، بودجه کافی برای یک چنین پوشش دهی در اختیارشون نیست، یا اینکه به خاطر گستردگی بیش از حدی که دارد از عهده انجام چنین کاری ممکنه بر نیاد. لذا بهترین راه اینه که ما خودمون شناسایی کنیم و بدونیم که از چه راههایی میشه استفاده کرد که در هنگام فراغت هامون هم بتونیم نتیجه مطلوبی بگیریم و هم در عین حال یک خدمتی به خودمون یا جامعهمون بکنیم. بر اساس فرموده امیرالمومنین علیه السلام، یکی از فعالیت هایی که بسیار میتونه کارساز باشد مسئله تنظیم کتابخانه شخصی. الا ولا بود هر کسی تو خانه‌ای که داره چند تا کتاب بالاخره تهیه کرده است، حالا بنا به دلایل مختلف، بعضی ها بر اساس اون حسن سلیقه‌ای که دارن یا بر اساس شغلشون یا بر اساس علاقه‌ای که به مسئله مطالعه دارن، یا حداقل به عنوان این که ما میخوایم یه دکور قشنگی داشته باشیم، چون بعضی وقتها افراد پول زیاد دارن و کتابخونه هم دلشون نمیخواد داشته باشن، اما میبینن در کنار گلدون رو عرض کنم که مرغی و خروسی و این چیزا بالاخره یه چند تا کتاب هم بد نیست که تو منزلمون باشه. حالا بعضیشون میرن یه سری کتابهایی رو میخرن که هر چه آدم نگاه میکنه ببینه هیچ ارتباطی با زندگی اجتماعیشون با مسائل اعتقادی چه بسا نداره. اما معمولا خانواده هایی که جنبه های مذهبی تو زندگیشون رعایت میشه، اینا میرن کتابهایی رو تهیه میکنن، حالا یا از طریق هدیه هایی که میگیرن یا خودشون میخرن. اینا معمولا میاد تو خونه و جمع میشه و گاهی فقط انسان اینا رو میچینه پهلو هم دیگه. خب اگر ما بخوایم یک استفاده واقعی از این عمل ببریم، میگن بهترین راه اینه که در اوقات فراغتی که پیدا میشه، اگر پیدا بشود، چون اینقدر گرفتاری آدم داره که همیشه هشتش گروه به 99ه، شباش هم چه بسا از خوابش میزنه بازم به کار خونه نمیرسه. بعضی وقتا به قول یکی از این فوتبالیستا یه ساعت هم زودتر از خواب بیدار میشه که 25 ساعت در شبانه روز کار بکنه بازم به کار نمیرسه. حالا در خلال کارهایی که آدم انجام میده و معمول هست، یه سری وقتهایی رو میتونه بگذاره برای یه کارهای خاصی که آثار کمی هم درش نیست. اگر ما بخوایم نظم را از درخت اعتقادی و ریشه به دست بیاریم، لازمش اینه که بریم سراغ شاخه ها. یکی از شاخه های نظم در زندگی ما چیه؟ تنظیم کتابخانه است که شخصی آدم داره تو خانه است. حالا 10 تا کتاب، 50 تا کتاب یا کمتر یا بیشتره، اینا رو شروع کنه روش کار کردن و سعی بکنه یه دستبندی بیاره روی کتابها. حالا ممکنه یه نفر سوادش اونقدرها هم نباشد، ولی حداقل کتابهایی که داره یک نمایی از اطلاعات درش هست. 10 تا خاصیت برای این مسئله میشه در نظر گرفت که اگر اقدام کرد به اینکه کتابهاشو مرتب کنه توی کتابخانهش، 10 تا دونه اثر گیرش بیاد. اثر اول تقویت عقل. وقتی آدم یه کتاب رو برداشت، بعضی از کتاب‌ها یه حالت به خصوصی دارن که جذاب به معنای واقعی هست. وقتی آدم میره کتابی رو بخره، باید یه کتاب‌های جذابی رو بخره که هر باری که میخواد بهش نگاه بکنه اون جذابیت رو داشته باشه. برمیداره شروع میکنه ورق زدن. خود همین نگاه کردن به کتاب و ورق زدن و دیدن موضوعات که توی کتاب مطرح شده، اولین اثری که داره اینه که عقل انسان رو تقویت میکنه. دوم فهم انسان رو تقویت میکنه. وقتی آدم مطالب بیشتری بدانه، طبیعتاً فهم بیشتر باعث میشه که آدم در یک شرایط بهتری بتونه با مردم صحبت کنه، از نظر میزان درک و فهم بره بالاتر. سوم حافظه خودش رو تقویت میکنه. وقتی آدم یه مطلبی رو به ذهن سپرد، گاهی وقتا یه مدت که بگذره حافظه ضعیف میشه، یادش میره آدم. مخصوصا میگم که شکم فراموشی میاره. آدم مثلا فرض کن یه غذایی رو خورده، بعد مهمانی فردی هم بوده، حالا بعد از یه مدتی یادش میره که رفته اونجا مهمانی و غذایی خورده، میگه فلانی میدونی چقدر وقت ما همدیگر رو ندیدیم، طرفم برای اینکه زرنگی کرده باشه میگه که انگار 2 ماه پیش بود که شما تشریف بردید خونه ما و برای شام خدمتتون بودیم، یعنی اومدین شام خوردید اما شام ما رو پس ندادید. تو شلوغی خلاصه قیمت هم معین میکنه. خب میگن که فراموشی میاره وقتی شما مطالب یک کتاب رو مدتی دیگه بهش سر نزدید، الا ولابد از ذهنتون میره. حالا وقتی دوباره شروع میکنید ورق زدن، اون مطالبی که از یادتون رفته بود دوباره تو حافظه شما بازسازی میشه و به یادتون میاد. چهارم، این که من بخوام برم یک کتاب دیگه بخرم تا بتونم ازش استفاده بکنم، در این حالی که دارم کتابخانم رو مرتب میکنم، صرفه‌جویی در هزینه ها هم میکنم. یعنی به جای رفتن این که یک کتاب رو بخرم، چه بسا دارم اون کتاب را، حواسم نیست، توجه ندارم، میرم این همون کتاب رو دوباره میخرم. سوم، صرفه‌جویی در وقت میکنم. بالاخره وقتی آدم وقتش داره همینطور از بین میره، چرا در یه مسیر به درد بخورتری ازش استفاده نکنه؟ برای صرفه‌جویی در وقت، برخورد کردن با کتاب و تنظیم کتابخانه بسیار میتونه مؤثر باشه. ششم، ملکه روحی نظم و انضباط درش به وجود میاد. وقتی هر چند وقت یک بار در صدد بر اومد که حالا مثلا فرض کنید که چیزایی که تو دکور چیده اینا رو تمیز کنه، گرد و خاکش رو بگیره، کتاباش هم منظم کنه، اساسی منزلم روی فرم قشنگی بچینه، خود همین که داره همه چیزها رو به صورت دقتوار دستبندی میکنه و بهش نظم و توجه میده، باعث میشه در زندگی انسان روحیه انضباطی و روحیه نظم پذیری به وجود بیاد. هفتم، یه مثلا فرض کنید که کتاب، آیا میدونیم که بعد از یه مدتی اگر بمانه در یه جای ثابتی، هوا گرم باشه، به خاطر گرمی هوا ممکنه کتاب آسیب ببینه، شیرازش از بین بره، جلدش پاره بشه، یا کتابی که در یه شرایط نامناسبی قرار داده شده، بعضی ها عادت بسیار بدی دارن، کتاب رو سر و ته میگذارن، یعنی سر کتاب و برگه های کتاب به طرف پایینه و سنگینی میکنه روی شیرازه کتاب، در حالی که بهترین شرایط برای نگه داشتن کتاب اینه که در حالت عمودی ایستاده بشه کتاب، یا حداقل به صورت افقی خوابانده بشه. اگر به این شکل کتاب رو گذاشتیم، بعد از یه مدت این شیرازه میپکه و تمام این برگه ها خودش رو ول میکنه، یه کتاب ارزشش به اون شیرازه هم هست. بنابراین نگهداری خود کتاب برای ما شرایط لازم میخواد. هوای سرد میتونه در کتاب اثر بد بگذاره، نزدیکی به جایی که آب هست، نزدیکی به جایی که موریانه وقت ممکنه باشه، بسیار میتونه روی کتاب اثر بگذاره و گاهی واقعا ضررهای غیر قابل جبرانی به آدم میزنه. و ماها که عمرمون رو تقریبا با کتاب و کتابداری پی کردیم، اینو متوجه هستیم که یک کتاب برای وقتی آدم تهیه میکنه، گاهی مثل جان آدم میشه، مثل یه فرزند میشه برای آدم، باید قدر کتاب رو بدونه. پس در همین انضباط دادن و تنظیم کردن کتابخانه، آدم خود به خود یاد میگیره که یه مقداری هم از نظر موقعیت به حساب حفظ و نگهداری بیشتر روی این مسئله اهمیت بده و نگهبان واقعی باشه. باز میبینیم که در مورد هشتم، دسترسی سریع‌تر به کتابها. وقتی آدم کتابها رو منظم چید پشت سر هم و یه ترتیب بهش داد، حالا وقتی میخواد پیدا کنه خیلی راحت‌تر پیدا میکنه. گاهی وقتا آدم میشینه یه فهرست ساده مینویسه، اسم کتاب، نویسنده، شماره، حالا هر کسی طبق ذوق و سلیقه و عقیده خودش برمیداره کتابخانه‌ش رو تنظیم میکنه. مثلا من ممکنه دوست داشته باشم کتابخونه و موضوعی دسته بندی بکنم، یه سری کتاب اخلاقیه، یه سری کتاب اعتقادیه، یه سری کتاب تاریخیه، اینا هر کدامش در یک شرایط مخصوصی نگهداری میشه. حالا وقتی میخوام پیدا بکنم یک کتاب را، اگر رو ترتیب حروف الف با چیده باشم چیکار میکنم؟ صاف میام میرم سراغ اسم مثلا حرف اول نام کتاب، میبینم حرف اولش انگار درباره اوقات فراغت الفه، میام کتابای الف میگردم سریع پیداش میکنم. در حالی که اگر کتابها حالت نظم نداشته باشن، مخصوصا زمانی که به صورت افقی روی هم چیده شده باشن، بسیار بسیار سخت میشه از یک کتاب استفاده کرد. گاهی 50 تا کتاب من چیدم رو هم دیگه، باید 49 تاش رو بردارم تا به اون 50امی برسم. در حالی که اگر به صورت عمودی و ایستاده من قرار داده بودم، صاف میام همین یه دونه کتاب رو از جاش حرکت میدم، بقیه کتابا آسیب نمیبینه. خود این بسیار مؤثر در روحیه انسان. نهم، دستبندی و انضباط ذهنی. وقتی آدم یک کتابخونه رو مرتب تنظیمش میکنه و بهش نظم میده، تو ذهنش هم این جای کتاب معمولا هست. البته خانم ها به حمدالله از یه قدرت حافظه فوق تصور برخوردار هستن. اگه بهشون گفتی مثلا سال اول ازدواجت که اساسیت آوردی چیدی، قاشوق چای خوری، دست پنه رو کجا گذاشتی، صاف میره میگه که تو اون قسمت کشوی آخر عرض کنم سمت چپ یا سمت راست زیر سفره ها گذاشتم. صاف میبینی میره میاره. اما از من بپرسی زور که ناهار خوردی سفره رو کجا گذاشتی، ممکنه بگم زیر سرم گذاشتم و خوابیدم که بس یادم نمیاد. اما واقعیت اینه که با تکرار یک عمل و اینکه آدم دقت میکنه، مرتب به کتاب و کتابخانه مراجعه میکنه، ذهنش آماده میشه که فلان کتاب رو من فلان جا گذاشتم، تو فلان طبقه گذاشتم، یا در کنار فلان کتاب هاست. خیلی سریعتر میتونه کتاب مورد نظرش رو در هنگام نیاز پیدا بکنه. دهم، تجزیه مشکلات و حل بهتر آنها. گاهی وقتا یه مطلبی برای آدم مشکل میشه، فکر میکنه خب من تو کدوم کتاب باید دنبال رفع این مشکل بگردم؟ الان میخوام یه مسئله شرعی رو دربارش تحقیق بکنم، رساله رو کجا گذاشتم؟ یادم نمیاد. اما اگر مرتب شده باشه بخش رساله ها جداست، بلا فاصله میرم رساله رو برمیدارم مراجعه میکنم و مشکلم حل میشه. یا در رابطه با اینکه ما چجور با بچه هامون باید رفتار بکنیم، من یه سری کتاب دارم تحت عنوان کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان، بسیار کتابهای جالب و خوبیه. یه دوره ایست که تقریبا شاید حدود 40 جلد تا کنون از این کتاب آمده، به شکلهای گوناگون هم هست. کتاب بسیار مفید و خوبیه، یعنی واقعا قابل استفاده. و چون اینا پشتش قشنگ عنوان داره در رابطه با حساسیت، در رابطه با مسئله عرض کنم فرزند دوم بودن، در رابطه با مسئله حسادت، در رابطه با مسئله ناهنجاری و فکر کردن بچه ها، بیخوابی و آرامیشون، و از نظر فنی و علمی هم خیلی خوب این کتاب ها رو روش کار کردن. من اینا رو خیلی ازش استفاده میکنم و چون اینا مرتبن چیده شدن به ترتیب از دوره کودکی و قبل از حتی اینکه مادر باردار بشه، دوران بارداری، بعد دوران شیردهی، بعد دوران نوجوانی و بعد دوران جوانی، به ترتیب اینا رو دستبندی کردم. تا میخوام یه مطلبی رو پیدا بکنم خیلی راحت میرم کتاب رو بر میدارم شروع میکنم مطالعه کردن. البته یه مشکلی که خیلی وقتا ممکنه ضرر هم بزنه و متاسفانه در بیشتر افراد دیده میشه، اینه که بعد از یه مدتی وقتی استفاده کرد از یه کتاب، یادش میره که دوباره باید ببره بذاره سر جاش. این کتاب مثل توپ فوتبال تو عرض کنم که اتاق و حال و پذیرایی و اینا همینطور دور میتابه تا بالاخره بعد از چند وقت نگاه میکنیم دست بچه هست و یه عکس بابا و نمیدونم مادر یه کشیده که چشمش و ابرو هم براش درست کرده و سبیل و ریش و قیافه و خیلی باید انداختش صد آشغال دیگه به درد نمیخوره. چقدر خوبه که ما برای بچه هامون اگر میخوایم یه موقعیتی به وجود بیاریم، کتابهایی که در سطح فکریشون باشه تهیه بکنیم و از همون اول اهمیت دادن به کتاب و مطالعه رو به اینها بیاموزیم. یادشون بدیم که علاقه مندی به کتاب چقدر میتونه در زندگیشون مؤثر باشه و شاید اگر بتونیم راه حل مناسبی بیان بکنیم، بهترین راه حل مناسب اینه که بهترین کتاب را آدم همیشه دم دست داشته باشه و اونم قرآن مجیده. هیچ کتابی به اندازه قرآن برای آدم روح بخش نیست، هیچ کتابی به اندازه قرآن در روح و روان و زندگی انسان نمیتونه اثر بگذاره، مخصوصا با کسانی که یه مقداری هم زمینه های آماده تری دارن، ذهنیت هایی درباره قرآن میتونن داشته باشن، شروع کنن به مطالعه کردن از اولین آیه قرآن. یه نظر شرعی آدم بکنه، روزی یه دونه آیه قرآن رو بخواند و ترجمه اون رو مطالعه بکنه، بشینه درباره یه دونه آیه فکر کنه که چه نکته هایی رو من از این آیه میتونم در زندگیم استفاده کنم، یه نکته های ظریفی که براش به وجود میاد رو اینا برداره توی کاغذ چیکار کنه، بنویسه توی دفترچه یادداشت بکنه که من از فلان کتاب فلان مطلب مهم رو به دست آوردم، اسم کتاب رو بنویسه، عرض کنم مطلب مهمی که پیدا کرده بنویسه، صفحش هم قید بکنه و بعدم در یک شرایط لازم و شرایط مناسب حتی این مطلب رو برای دیگرانم نقل بکنه. وقتی توی یه جلسه نشسته این دفترچهش دنبالشه، باز کنه بگه میخوام یه مطلب قشنگ براتون بگم، تو فلان کتاب یه داستان خوندم، بذارید براتون نقل بکنم. نقل مطالبی که آدم جمع‌آوری کرده در این که تو حافظش بهتر بمونه خیلی مؤثره. البته در این زمینه مطالب بسیار بسیار قابل توجه و ارزشمندی وجود داره که باید ازشون بهره برداری کرد و من امیدوارم انشالله خداوند این توفیق رو به همه ما عنایت کنه که بتوانیم با یاری و لطف و عنایت خدای منان از این موقعیت استفاده بکنیم و از قرآن مجید بهره کافی انشالله ببریم. السلام علیک یا